آیه 42 به بعد از سوره انفال. اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى و الركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه و یحیا من حیا ام بینه و ان الله لسمیع علیم اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم انه علیم بذات الصدور و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان مفعولا. ترجمه این آیات این است که زمانی که شما مسلمان ها به عدوه دنیا بودید، عدوه میگن شفیر وادی، وادی و زمین های پستی که بسا محل عبور سیل است، اینو میگن وادی. وقت عدوه لب وادی، وقت از انتم بالعدوه دنیا یعنی اون وقتی که شما مستقر بودید به شفیر دنیا. دنیا مؤنث ادنا، ادنا یعنی نزدیکتر، ادنا دنیا مثل افضل فضلا، وقت دنیا مؤنثش است. به اون لب وادی که دنیا بود یعنی نزدیکتر به مدینه بود، آخه وادی که لشکر بدر در اونجا پیاده شدن، خب یه ای طرف نزدیکترش به مدینه مسلمان ها پیاده شده بودن، او طرفش که دورتر از مدینه بود مشرکین پیاده شده بودن و اونا بال سر آب بودند و وضعشون خوب بود ولی اینا بد بود. اینکه می فرماند از انتم بالعدوه دنیا، اون وقتی که شما لب وادی بودید ولی او عدوه نزدیکتر به مدینه، و هم بالعدوه القصوى و اونا در شفیر قصوى. قصوى و مؤنث اقصا، اقصا یعنی دورتر، وقت مؤنثش میشه اقصا. و رکبو اسفل منکم، این حالا بر رکبو یا وابش واب استیناف است، یعنی اما قافله رو بخواید بگید کجا بود، بر رکبا اسفل منکم، اما قافله قریش که رئیسش ابو سفیان بود، چون ابو سفیان دیگه قافله رو از دسترس مسلمان‌ها دور کرده بود، نجات داده بود، او اسفل از شما بود یعنی پایین دست بود و دور بود. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگه شما مسلمان ها با اونا یا با یک دیگر وعده میدادید برای جنگ، اصا تخلف میکردید. نه اینکه اینا به اسم جنگ که نیمده بودن بیرون مسلمان ها، از اول به هوس قافله اومده بودن بیرون. این از که فرماد لو تواعدتم، اگر با یک دیگر تواعد میکردید، تواعد از باب تفاعل است، یعنی با هم وعده قرار میذاشتید که بیایید برای جنگ، لختلفتون فلمی آد، در وعده تخلف میکردید. پس اینجا باید چشمتون بسته باشد، به حواس قافله بیاید بیرون. ولیکن این لیکن استدراک است، یعنی مطلبی که از جا سؤال است شرح میدید. ولیکن یعنی لیکن که ایجور شد که شما به هوس جنگ نبودید، به هوس قافله بودید و اومدید اینجا دیگه به قول ما نجف آباد یا دستتون تو حنا مونده اینا، دل یقضی الله امرن کان مفعولا، برای اینکه خدا برآورد قضا، حالا اینجا به معنا برآوردن عمل کردن، برآورد خداوند امری را که کان مفعولا، که امر شدنی بوده باید بشه، خدا اینجور تنظیم کرد که این کار بشه. لیهلک من هلک عن بینه، برای اینکه هلاک بشه اونی که هلاک شد بعد از بینه و دلیل، و یحیی من حی عن بینه، و زنده بماند اونی که زنده است، یا زنده بشود اون کسی که زنده شد از روی بیان. حالا این هم البته بعدا شرحش میده. و ان الله لسمیع علیم، خداوند شنوا و داناست. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا، زمانی که ای پیغمبر خدا ارائه میداد به تو اونا رو، فی منامک در خوابت اونا رو کم ارائه میداد، ولو اراکهم کثیرن لفشلتم، اگر زیاد ارائه میداد میترسیدید، ولتنازعتم فی الامر، در امر جهاد نظام کردید، اختلاف سلیقه بینتون پیدا میشد که از اول اگر زیاد ارائه داده میشن میشدن. ولکن الله سلمه، لکن خداوند سلمه یعنی سالم نگرداشت شما رو از این نزاع کردن. انه علیم به ذات صدور، خدا داناست به اونچه که در سینه ها و قلب ها هست. و اذ یریکموهم، آن زمانی که ارائه می داد خداوند به شما اونها را، اذ التقیتم، اون وقتی که ملاقات کردید، یعنی وقت درگیری، در وقت درگیری اون شما رو به اونها ارائه می داد، اونها را به شما ارائه می داد، فی اعینکم قلیلا، به نظرتون کم می مد اونا، و یقللکم فی اعینهم، و شما را هم در چشم اونا کم می نمود. عرض کنم که دو سه تا آیه داریم در اول در سوره آل عمران که اونم راجع به جنگ بدر است، اونجا داشت که یرانهم مثلیهم رأی العین، که اونجا بیشتر احتمال داره که یعنی کفار مسلمونا رو دو مثل خودشون میدیدن، به چشمشون اینجور میدیدن، اونجا اینجوری داره، ولی اینجا دارد که تو عالم خواب جمعیت مشرکین کم جلوه داده شد به پیغمبر اسلام و به مسلمان، چون به ارائه به پیغمبر به دیگرانم گفته می شد کم نمود. و هاکذا اینجا می گوید که از یوری کموهم از التقیتم، وقتی که ارائه می داد خداوند به شما اونها را، از التقیتم، وقتی ملاقات کردید، فی اعینکم، تو چشمتون اونا را قلیلا کم ارائه می داد، و یقللکم فی اعینهم، شما را هم در چشمای اونا کم ارائه می داد. چرا؟ لیقضی الله امرا کان مفعولا، برای که برآورده بشد او امری که از نظر خدا شدنیست و باید بشد. وقت اینجا میگوین این که تو خواب کم ارائه داده شد که خب هنوز برخورد نشده بود، در اول ملاقات هم که این دوتا گروه میخوان بریزن به جون هم برای که دل و جرأت پیدا کنند، مسلمونا اونا در چشمشون کم مینمود، اونا مسلمونا در چشمشون کم مینمود، که خلاصه جنگ مغلوبه بشه، بریزن گل هم، خدا این کشف و ماسو خلاصه رو هم کرده، این وضع چیز کرده است که لیقضی الله کان امرن کان مفعولا، که که برآورد خداوند اون کاری که شدنه. و خلاصه ای کم نمود شدن اونها در خواب و همچنین اینا در چشم اونا کم بیان، اونا هم در چشم اینا کم بیان، اینا هر دو در اول جنگ بوده، ولی او آخر که شکست افتاد تو لشکر مشرکین، او وقت خداوند او وقت این کارو کرد که یرونهم مثلیهم رأی العین، کفار مسلمان ها رو دو مقابل خودشون میدیدن به رأی العین. خوب لطف فرمود که جلوتر ها که امدادهای غیبی رو داشتیم معنا میکردیم، تقریبا دیدیم مطالب استفاده کردیم که وقتی خدا میخواد مدد غیبی کند گاهی به طریق غیر عادی. لطف فرمودیم یکیش این که اونا برای اینکه اینا درگیر بشند، مسلمان ها با کفار درگیر بشند، چون خدا میخواد جنگ، میخواد جنگ بشه و مقدر کرده از قضای الهی برای تعلق گرفته که اونا شکست بخورن، لذا به راه غیر عادی اینجا پیش اومده. مثلا تو خواب اینا رو کم ارائه میده، هنگام ملاقات و هنگام درگیری هم اونا مسلمان ها رو کم میبینن که بگن اینا چیزی نیستن، یالا بزنیم بیان درگیر شن. مسلمان هم اونا رو کم میبینن که یالا درگیر بشن که این بیریزن به جون هم، ولی بازم این خلاصه جز نقشه الهیه. لیقضی الله امرن کان مفعولا، میخواد خدا برآورد امری را که شدنیه، کان مفعولا از ازل گذشته که این شدنیه تو باید بشه. وقت چون این دورست آخرا جنگ که دشمن داره چی کس میخورد، اینم یه مدد غیبی که دشمنا برای زیاده ترسشون به جهتی که بیشتر ترس بینشو پیدا شد مسلمان ها رو خیلی میدیدن. و او آیه که میگه یرونهم مثلیهم رأی العین، او وقتش و موقفش او آخرات. و اینجا که یقللکم فی اعینهم و یقللهم فی اعینکم اذ التقیتم، از این کلمه اذ التقیتمش علامه طباطبایی میخواد اینجور میخواد استفاده کنه که اینو که حالا عرض میکنم در سوره آل عمران ایشون فرمودن اینجا دارد که و اذ یریکموهم، او زمانی که ارائه میداد به شما اونها را، یریکم یعنی ارائه میداد به شما هم اونها را قلیلا، که ارایوری خونده تو افعال قلوب که سه مفعولی است و رعاد و مفعولی است، ولی وقتی به باب افعال ورده شد سه مفعولی میشه. این باب افعاله یوری کم، این کم یه مفعولش، هم یه مفعولش، قلیلنم یه مفعول دیگرش. یوری کمو هم فی اعزل تقیتم، ارائه میداد به شما اونها را کی ازل تقیتون، اون وقت برخورد و درگیری مثل هم اولا میشه که فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم، و شما را هم کم ارائه میداد تو چشمای اونا. چرا خدا اینجور میکنه؟ لیقضی الله امرا کان مفعولا، همه اینا برای این است که خدا میخواد برآورد او امری را که عملی شدنیت باید بشه. و الالله ترجع الامور، به خدا برمیگردد امور. حالا این سه چهار تا آیه، دو سه تا آیه مربوط به جنگ بدر، وقت مطالبی که در این دو سه تا آیه باید مورد نظر قرار داده بشه، یکی مسئله قضا که به مناسبت قضا قدر که میگویم قضا و قدر الهی، این واسه به تا اندازه‌ای که مناسب است اینجا بحث بشه. یکی هم به مناسبت، حالا اینجا توی دو سه تا آیه دو دفعه جمله تکرار شده، یکی در این آیه به اصطلاح 41 و 42 اونجا داشت لو تواعدتم لختلفتم فی المیعاد، که اگر بنا بود با هم وعده می‌ذاشتید که بیاید به جنگ، چون می‌دیدید تختت و مشکلت نیم بدید، لخت طلبتون فل میاد. ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، خدا این کار کرد که شما بدون هوس جنگ بیاید بیرون. آخه اول به عنوان قافله بود، به طمع قافله بود که تو آیات اولی خوندیم که و تودون ان غیر ذات شوکته تکنولا. وقت پس اینجا یه چیز غیر عادی پیش اومد، و چیز غیر عادی که اینا پیشبینی جنگ رو نکنن، پیشبینی قافله کنن، وقت بیان اینجا قافلگیر بشن، ببینن که چاره نیست الا اینکه به اصطلاح جنگ کنن. خدا شیره سرش رو مالید به قال خودمون. اینها چون قضا آید طبیب ابله شد، اجالتا اینجا طبیب ابله شد که قضای الهی باید بیان که اینا به عنوان قافله بیان بیرون. اگه بنا بود که مسلمان ها بیاید میخوایم بریم جنگ، یکی میگفت حالش نیست، یکی میگفت برف میاد، یکی میگفت چیزش، این است که نمی باست به طمع قافله بشه. لیغزی الله همران کان مفعولا، اینجا لیغزی برا به نظر بنده میاد گفتن اینجا برا هم مثلا که این جنگ باید چطور بشه. وقت چون جنگ باید بشه، یه امرن کان مفعولا، امری که در قضای الهی گذشته باید بشه، این جنگ است. و خدا ایجورش کرد که اینا به هوس جنگ نباشن، بلکه به هوس قافل بشن، که همگی دعای داشته باشن بیان. این گفتنش اینجا برای اینه. ولی اون دفعه دوم که داشت و از یوری کموهم از التقیتم فی اعینکم قلیلا و یغللکم فی اعینهم لیغزی الله امرن کان مفعولا، اونجا دو مرتبه این جمله تکرار شده. اینم در رابطه با همون مطلب است، اما به یه جا دیگهش، یه قسمت دیگهش. از اول برای که بیان به جنگ، خدا به این نقشه که مثلا اینا به هوس قافله بیان، به هوس جنگ نه، اینکه اگه به هوس جنگ بود با هم اختلاف میکردند و نیم میدن. در این مرتبه دوم حالا که اومدند و با دشمن روبرو شدن، برای اینکه دشمن حتما این درگیری عمل بشه و دشمن هم شکست بخوره، وقت اینجا به این چیز اینجا لیاق بازم قضای الهی، اما قضای الهی متعلق به شکست خوردن اونو. اونجا یه قضای الهی متعلق به این که بیان برای جنگ، اینجا یه قضای الهی متعلق به شکست اونها. لطف فرمودیم. اما علی حال هر دوش قضاست. این است که ما باید بحث کنیم راجع به قضا. یکی از مطالب است که باید بحث کنیم مسئله قضا، البته به مناسبت قضا مسئله قدر، که قضا و قدر الهی. یه مسئله دیگه آخه اینجا دارد لیهلک من هلک ان بینه و یحیا من حی ان بینه. اینجا اولا هم بیشتری مفسرین گفتن و ظاهرا هم همینجور باشه، این هلاکت نه یعنی کشته شدن، که خدا مثلا بخواد بگید که ما این کارو کردیم که تو خواب اینا رو به شما کم ارائه دادیم و که اگر بنا بود به هوس جنگ بود لخت طلبتون فل میعاد شما خط اینا. ولیکن لیغزی الله امرن کان مفعولا و لیهلکه یهلکه، یعنی کشته بشه هر کی بناد کشته بشه و زنده بموند هر کی بناد زنده بموند، اینا نمیخواد بگه. اینجا داره لیهلکه من هلکه ان بینه و یحیا من حی ان بینه. این هلاکت همون زلالته، کمان که حیات همون مسئله هدایته، که لیهلکه یعنی هلاکتی که مصداقش اینجا زلالته، به زلال راه زلالت گمراهی رو برد، او کسی که میرد از روی بعد از بینه باشد و راه هدایت را برد و کسی که میرد اونم بعد بیانه باشه. بیانه هم یعنی مطلب روشن. حالا گاهی آیات قرآن بینات فیها آیات بینات، گاهی هم اینجور حوادث آیات بینات، که وقت هر کی ادامه میدهد راه زلالت را یا راه کد انتخاب میکند این انبینه باشد، و هر کی هم راه هدایت را انتخاب میکند اونم انبینه باشد. این حوادث خوب پیش میاره خدا که این حوادث روشنگره. وقت من زله و که زله را تعبیر به هلاکت کرده این انبینه از بینه باشد، و هدایت را که تعبیر به حیات کرده این هم انبینه باشد. و این اطلاق در قرآن هست، مثلا افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، کسی که گمراه بوده و هدایتش کردیم میفرماید افمن کان میتن فاحییناه، پس بی زلالت را میت تعبیر کرده که هم هلاکت میشه، و هدایت را حیات تعبیر کرده. قرص حالا به مناسبت این جمله چی؟ نه او یه چیزی، او هم حیات، هم حیات نفس اومدن و رفتنه. حالا جای دیگه بریم، اینجا از اینجا پرت میشیم. حالا تو فهمون اجالتا این است به مناسبت این مسئله اتمام حجت و اینها که ما کنا معذبین حتی نبعثه رسولا، قرض به مناسبت این جمله و هم مسئله اتمام حجت. البته حالا این جهتش ما اجالتا عرض کردیم که ای لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، این مقصود از هلاکت زلالت است و مقصود از حیات همون هدایت است، و اینها که وقت نتیجه معنای جمله این میشه که بر زلالت بماند اون کسی که موند بعد از بینه، از روی بینه، و بر هدایت باشد اون که بر هدایت است اونم بعد از بینه، نقطه ابهامی باقی نمانده باشد. اینم یه مطلب. یه مطلب دیگه ای ارائه ها که به چشم انسان کم بیاد یا خیلی بیاد و در واقع برخلاف باشد، شاید یه مختصر بحثی هم راجع به این مطلب داشته باشیم. لطف فرمودید. خب حالا میشه چند و دو سه مطلب، قضا و قدر و اتمام حجت و این مسئله ارائه و اینها، این دو سه مطلب باید اینجا بحث میایم. اما کلمه قضا و قدر، البته لغت قضا همچنان که علامه طباطبایی در جلد 13 تفسیر المیزان که در همه اوائل سوره بنی اسرائیل و قضینا الی بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا، در اونجا ما حصل ایشون میخوان بگن که کلمه قوا یقوی ما حصل یک سره کردن کاره و از ابهام بیرون آوردن، که به قول ما میگویم از اسخون تو زخمی بیرون آوردنه. مثلا فرض گیر که قضاوتی که قاضی میکند، اون نظری که میدهد که این فیصل بین مرافعت، فیصل بین حق و باطل است، اونو میگن قضاوت، حسابی که کارو یک سره میکنه. لطف فرمودید. یا مثلا در قصه حضرت موسی هست که او دو نفر که با هم دعوا میکردن، وقت به اون قبطیه حضرت موسی یه مشت زد و کشتش، برد که فوکزه موسا فقوا علی موسا وکزه وکس، مثل که با مشت گره زده، گره کرده به او زدن میشه وکزه موسا ف فقوا علی موسی او رو وکد کرد و یه مشت گرزده بهش زد، دیگه قضا علی خاتمه داد. اون روزا هم گفتیم سجلشو باطل کرد، نه که هر که ما دیگه میرن شناسنامشو باطل میکنه. این دیگه قضا علی این کارشو یک سره کرد. این قضا معنای یک سره کردن کاره، مقابلش قدر به معنای اندازه که لغت قضا یعنی یک سره کردن و از ابهام بیرون آوردن، سجلتش کردن به قول ما، و قدر یعنی اندازه و تقدیر یعنی دادن اندازه. قدر یعنی اندازه و تقدیر. انا کل شیء خلقناه به قدر، یعنی هر چیز خلق کردیم به قدر یا خلق کردیم به اندازه ای. و وقت تقدیر یعنی اندازه دادن. قضا یعنی یک تره کردن، تقدیر یعنی قدر دادن و اندازه دادن. خب لطفا فهمیدم میشه؟ این راجع به لغت قضا و لغت قدر. میایم حالا وارد یه مطلب دیگر و اون یعنی در رابطه با همین مطلب. در این عالم خارج که عالم اسباب و مسببات است، یعنی هر چیزی به وجود میاد در تحت اسبابش به وجود میاد، که همطور که هم مشاهده ایجور اقتضا میکنه، هم بحثای عقلی، هم روایات که ابلا ان یدری الامور الا به اسبابها، خداوند ابا کرده و خودداری میکنه الا اینکه امور را جاری میکنه به اسبابش. ای الا به اسبابها، ای با بای سببیه یا بای استعانت اسم کتبت بالقلم، ظاهرا هم بای سببیه بشه. یعنی خدا امور را جاری میکنه به سببش. اجالتا این عالمی که در این زندگی میکنیم، موجوداتش که به وجود میاد، وقت اسباب اگر تام و تمام شد، مسبب دیگه قطعیه. اگر اسباب تام و تمام شد دیگه مسبب قطعیه، خلاف پذیر نیست. اما اگه چنانچه اسباب ناقصه، نه یه سره نیست شدن این کار. لطف فرمان. حالا یه مثال بزنیم. برای سوختن یه پنبه‌ای باید آتیش باشد و آتیش نزدیک پنبه هم باشد، که او آتیش رو میگن مقتضی، نزدیک پنبه بودن رو میگن شرط، و پنبه مستر نباشه که تری مانع، وقت نبود تری این میشد به اصطلاح نبود مانع. توجه کردی؟ پس هم واسه باد هم نیاد، که اونم یه سببه که این سبب را خونسا میکند، مزاحم مانع یه چیزیست که خود ماده ای بی دارد که نمیتونه بی اثر رو بپذیرد، اون میشد مانع. ولی یه جور موانع دیگره که مزاحمات اسمش میذاره، مثلا ممکنه باد بیاد آتیش رو خاموش کند. وقت اگر اینایی که گفتیم که در سوختن پنبه دخالت دارد، همه اینا باشد، آتیش باشد و نزدیک پنبه هم باشد و پنبه هم تر نباشد، باد که مزاحمت اونم نباشد، و همه با همه اینا دیگه هیچ تخلفی نداره که مسلم پنبه خواهد سوخت. این سوختن در اینجا کارش یه سره دیگه، استخون تو زخم نیست، این حتمیت پیدا میکنه و از ابهام و تردد بیرون اومده. اما که فرض کنیم آتیش هست، اما پنبا اونجا دوره، ای حالا نه ای ابهام داره، ای پنبه میسوزد یا نمیسوزد، یا اینها از تردد بیرون نیست. وقت پس ای عالم که عالم اسباب و مسببات است، جمع و جور شدن اسباب که منجر میشد که مسببش حتمی بشد، این حتمیت ای از ناحیه چی اسبابش است. خوب لطفاً که اسباب به این مسبب حتمیت میدن. توجه کردید که وقت حالا در فلسفه میگن اوجب فوجد، که خلاصه اشیاء ما لم یجب لم یوجد. حالا نمیخوایم اون بحثا رو بیاریم. توجه کردید اجالتاً این حتمی میشد و میشد، که وقت این حتمی شدن و شدنش تو عبارت دوتاست، یعنی ایجاب و وجوب یا ایجاد و وجود، اینا ذاتاً یکیست و بالاعتبار فرق. حالا اونشو فلسفیت کار نده. اجالتاً علل و اسباب به مسببات حتمیت میدن. اگر و علل و اسباب کی حتمیت میدن؟ آن وقتی که اون چه که در وجود این مسبب دخالت دارد محقق باشه، که اون چه که در وجود این دخالت دارد مقتضی است و شرط است و نبود موانع است و نبود مزاحمات. خب لطفا فرمودی که حالا اینا اصطلاحات کلامی و فلسفیه. مثلا در این مثالمون آتش بهش میگن مقتضی، که علت ما منه الوجود است. لازم یعنی به آتش که حاصل شد و نزدیک پنبه هم هست و رطوبت هم ندارد پنبه و باد هم نمیاد، سوختن حاصل میشه، ولی سوختن اسیسی است از آتشه، لذا آتش میشه مقتضی. منتهاش این مقتضی با نبود اون مانع و با بود اون شرط اثر میکنه، اما اثر آخرش چیه؟ از آتشه. این مقتضی اونم شرط اونم نبود مانع با بود اینا که این به اصطلاح حتمی میشه. پس علل و اسباب مسببات را قطعیش میکنه. لطف فرمودید. از اون طرف هر مسببی که از سلسله عللی به وجود میاد یه محدودیت هایی داره. مثلا حالا یه قدری پنبه اینجا بود، حالا یه قدری آتش اینجا بود، و حالا یکی اومد این پنبه رو آورد انداخت تو آتش و پنبه تا حالا تر بود، حالا خوش شد، به نتیجه حالا میسوزه، دیشب نمیسوزه، این سوختن حالا شده، از جاش تکون نخوده، این تقدیر لا یتغیر ولا لا یتبدل است. این بالاخره این سوختن سوختن این پنبه در این ساعت در این مکان است. لطف فرمودید در ظرف یه دقیقه است، نه کمتر و نه به اصطلاح بیشتر. اینم قدرش است. آخه قدر حکایت میکنه از کمیت شک، هر چیزی که به وجود میاد یک کمیت و اندازه داره، کمیت از نظر زمان، از نظر مکان، از نظر بود، به اصطلاح طول و عرض و ضخامت و اینها، از این نظرها کمیتی داره. کمیت و قدرش هم این در نتیجه احاطه عللشه. خوب لازم فهمید؟ در نتیجه احاطه علل و اینا. مثلا حالا این صحبت کردن ما، حالا من در ضمن این نکته رو عرض کنم، اینجور که علل و اسباب داریم میگویم، خیلی امور هست که جزء علل و اسبابش اراده فاعل با شعور و تصور و تصدیق به فایده و اینا. قرار اینم جزء متمم این بحث قرار بده. حالا که هر چیزی به وجود میاد در بر طبق علل و اسبابش به وجود میاد و علل و اسباب به مسببات حتمیت میدن ضرورت میدن و همطور احاطه علل و اسباب به مسببات قدر میدن، اندازه میدن. وقتی علل و اسباب که میگویم، ممکن است بعضی موجودات علل جزء و علل و اسبابش علم و اختیار باشه. راست فرمان مثلا یکی از چیزایی که به وجود میاد، حالا این برف هاست که میاد، این علل و اسباب طبیعی داره. یکی از موجوداتی که حالا داره به وجود میاد، این نشستن شما و عرض دادن بنده، این هم جز موجودات است دیگه. وقت علل و اسبابش که وجود خدامونو نمیدونم وجود این مهدیه و در زم تصوری که کردیم از اومدن اینجا، ما فاعل علمیم، فاعل علمیم، مثل بخاری نیستیم که در اثری که حالا میدهد شعوری ندارد، یا مثل این میکروفون نیست که حالا در صدا رو که مثلا میرسوند و ضبط میشه، او فاعل علمی نیست، ولی ما فاعل علمی هستیم. فواعل علمی وقت اثری که ازش صادر میشه مسبوق به تصور و مقایسه و تصدیق به فایده و پشت روی کار و نگاه کردن و ایناست، و در ضمن عزم و جزم و به نتیجه با اینجور چیزا این حرف زدن ما حتمیه، این ضرورت به اصطلاح ایجاب بالاختیاره، یعنی از رو اختیار که اختیارمون این ایجاب حاصل شده، یعنی این حرف زدن. پس همین حرف زدن هم جز مسببات شد که به واسطه مساعدت اسبابش حتمی شده و هم قدر داره. فقدرش مثلا ساعت 7:30 صبح تا 8:30 مثلا اینجوری، اینا هم علل و اسباب که جزء علل و اسباب علم و اختیار و تصوراتمون و شوقی که پیدا کردیم و اینها، و اینها حتمی کرده سی کار را و به نتیجه حالا واقع میشه. و از این طرف یه امور دیگری اینا منظم شده است و این رو به یه قدر در آورده، به یه قدر معین که از ساعت 7:30 مثلا تا 8:15 از باب مثل، و پس هم ضرورت پیدا کرده و از ابهام بیرون اومده است، دیگه از تردید بیرون اومده است، و هم تحت قدره. لطف فرمودید یه حسابی در این عالم که تا اینجا یه حساب ربطی به این که ما برای این عالم یه مبدع قدیمی هم قائل بشیم که هستیم، ما الهیم دیگه، یا این که برای این عالم مبدعی هم نعوذ بالله قائل نباشیم، این حکم این عالم است برادر. توجه کردید که هر موجودی که به وجود میاد در سایه عللش به وجود میاد و این علل معلولات را مسببات را هم حتمیش میکنه و هم هر کدوم مثل قالب گیری میشه و یه قدر معینی در میاد که وقت به حسب ملاحظه نفس واقعیت غیر این دیگه نخواهد شد. خوب لطم فرمودید چطور میشه؟ بله، ما رو ملاحظه کنید که ما ممکن است حرف بزنیم، ممکن است مثلا برادرها بیان یا نیان پس حرف نزنیم، اما حالا که اومدیم و برادرام که اومدند و ارادم کردیم که حرف بزنیم، دیگه حرف میزنیم دیگه. توجه این حرف زدن دیگه حتمی است و اینها ای علل و اسباب حتمی کرده است کار را، و همچنین علل و اسباب کار را و اثر را تحت یه ضبطی قرار داده است، یعنی به یه قدر معین و اندازه معین قرار داده است. و این حتمی کردن علل و اسباب کار را این قضاست، قضای الهی رو نمیخوام بگم، حالا در رتبه فعل اجالتا در این مرتبه این حتمیتش است، و قضا و استخون تو زخم نبودن و یک سره بودن، و این که به حسب علل و اسباب تحت قدر معینی هم در بیاد، این میشه قدرش، این کمیتش میشه قدرش، و این که علل و اسباب سبب میشه که این تحت این قدر در بیاد، اون میشه تقدیر. لطفا مدید وقت اگر ما فرض کنیم که همین نقشی که در این عالم واقع میشد، همین نقشی که در این عالم واقع میشد، این پیش بینی شده از رو کوری و کری در نمیاد این عالم، که همطور از رو بیشعوری و اینا دیگه این علل و اسباب جور میشد و این مسببات حتمی میشد و در تحت قدر در میاد، نه در یه موطنی از مواطن هستی این نقش اونجا هست و این نظام عالم کیان، این نظم معین، این علل اسباب که تنظیم میشد و این مسببات به وجود میاد حتما و با این قدر لایتخلف، با این قدر لایتخلف مثلا در میاد، این در یه مقامی پیش بینی شد، یعنی در یه علمی هست، توجه کنید، اون میشه در مرتبه علم قضا و قدر علمی. لطفا مدید که وقت این است که فلاسفه در مباحث علم واجب الوجود مراتب علم را که بیان کنم، وقت میان میگن یک قضا و قدر عینی داریم، یک قضا و قدر علمی داریم. قضا و قدر عینی، عالم عین یعنی عالم خارج، در عالم خارج در سایه علل و اسباب هر موجودی مقضیون، یعنی علل و اسباب ای رو حتمیش کردن و هم مقدران تحت قدر و اندازه، که با رعایت تمام علل و اسباب غیر ایجور محالست از شیء لا ینقلب اما وقع علی. وقت از قضا در عالم علمم که هست، اون میشه در مقام علم واجب الوجود، اون میشه قضا و قدر علمی. حالا ما یه وقتای مثال یه جا سخن منبر می‌رفتیم، گفتن عاشق عباس هم خشمالی کرد هم زرده لوکای اسم آب مثال، یه خشمال که مثلا میاد قالب خشمالی رو میگذاره، وقت دست میبره یه اون قدری که مشتش میگیرد از او گل جدا میکنه، میذاره تو قالب، با فشار دستش میمالد روش، به نتیجه تا اندازه صافش میکنه، اینجا این ماده که هست که او گل باشه، فاعل که هست او که خشمال باشه، و تصور کرده از کار و عضلاتش به حرکت در اومد و گل را برداشت و گذاشت تو قالب و به این شکل در آورد، بعدن هم آفتاب تابید و رطوبت این گل را گرفت و وقتی شد یه خش. اینجا این کارا که شد که وقتی خشتی به وجود اومد، ماده و فاعل و اراده فاعل و غایت فاعل و این طور چیزا، این حتمی شد که این خشت به وجود بیاد و حتمی هم شد به این قدر در بیاد، نه بزرگتر و نه کوچکتر. اینا همه قضا و قدر عینیه، خارجیت مطلبه. ولی از قضا خشمال چون آخه این قضا شعورم درست دارد که در عالم علم و ادراکش مثلا کار را برانداز کرده تو مثلا اینها، وقت بر طبق اون نقشه ذهنیش خارج را علل اسباب جور میکند اینها، اون میشه قدر علمی، اونی که اینها یا قضا و قدر علمی، و این در خارج علل اسباب جور کردن که این به وجود بیاد و در تحت قدر باشد، این میشه قضا و قدر عینی. لطفا من وقت ما که الهی هستیم، خب معتقدیم که تمام اون نقشی که در این جهان واقع میشه مستند به غیب عالم است که او وجود واجب الوجودی باشد و این نقشه ازلی است داره در عالم عین و خارج پیاده میشه، در اون مقام علمش میشه قضا و قدر علمی. حالا این همه اندازه امروز کفایت بکنه تا بعد میشه.